بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تحقیق اقتضاء در اختلافات خلقیه هستیم. در این درس شریفی که درش بودیم، بزرگوار علی الله مقامه بعد از این که اشاره فرمودن به صورت حکمی، تفاوت صورت حکمی با صورت ظاهری، و بعد وارد در بحث مبادی شدن، مبادی کلیه و مبادی جزئیه، تا به اونجا که هر شیئی را، هر مولودی را خدای متعال از نطفه متناسب با خود اون مولود می آفرینه و اون نطفه مبدأ جزئی اون مولود در حقیقت محسوب میشه، رسیدیم به بررسی اختلافات. فرمودن که اختلافات به دو قسم منقسم میشد، تقسیم میشد. یک اختلاف، اختلاف در بین کمه های سمانیه بود، یا بهتر بگیم اختلاف در بین امکان های خلقیه بود. خدای متعال هر شیئی را در آدم مربوطه به خودش و از امکان و جوهر مربوط به خودش می آفرینه. اختلاف در بین امکانات، در بین کومه های سمانیه، در بین عوالم خلقیه، این اختلاف همیشه بوده و همیشه خواهد بود و از روز اولی که خدای متعال خلق فرموده با این اختلاف عوالم را آفریده، یعنی آدم مثال برخلاف آدم جسم، آدم جسم و مثال برخلاف آدم ماده است، آدم جسم و مثال و ماده برخلاف آدم طبع، همینجور برخلاف آدم نفس، برخلاف آدم روح، برخلاف آدم عقل و برخلاف آدم فؤاد است. این یک طور اختلاف، یک نوع اختلاف. این اختلاف از روز اول بوده و تا روز آخر هم خواهد بود. این اختلاف همیشه بوده و همیشه خواهد بود. لذا این اختلاف جای بررسی نداره و بنابر همین اختلاف هست که در هر آدمی، مولود در هر آدمی از ماوراء مبدأ خودش تجاوز نمی کنه. یعنی نمیشه یک جن تکامل پیدا کنه بشه انسان، یا یک انسان تنزل پیدا کنه بشه جن. همینطور یک حیوان تکامل پیدا کنه بشه مثلا ملک، حیوان تکامل پیدا کنه بشه جبرئیل، حیوان تکامل پیدا کنه بشه انسان. قبلیهاش را خوب میفهمیدیم، قبلیهاش را خوب متوجه میشیم، ولی بگیم حیوان تکامل پیدا نمی کنه بشه انسان، از بس که این شیاطین، شیاطین در این عصر جدید در اینجا خواستن که القاء شبهه بکنن، در اینجا گفتیم مطلب به طور حکمت ثابت هست و کسی که با حکمت آشنا باشه تفاوت برای او نمی کنه، که بر یقین باشه همونطوری که جن، جنی که به انسان نزدیکه، همونطوری که جن تکامل پیدا نمی کنه بشه انسان، حیوانی که خیلی عرصش از انسان دورتره هیچ وقت تکامل پیدا نمی کنه که حیوان بشه تکامل پیدا کنه و انسان بشه. حیوان همیشه در آدم خودش هست، در مبدأ خودش هست و از مبدأ خودش نمیتوانه تجاوز کنه. هیچ وقت یک پیغمبر، هیچ وقت ابراهیم علیه السلام نمیتوانه تکامل پیدا کنه به امیرالمومنین. هر مولودی در آدم خودش هست. و بنابراین مبحث در مجلس گذشته یک موضوع را هم تحقیق کردیم، موضوع مسخی که در امتهای گذشته واقع می شد. مثلا در امت بنی اسرائیل مسخ می شدن، یک نوع عذاب بود مسخ، مسخ شدن. خدای متعال مسخ می کرد بعض اقوام را، مسخ به میمون می شد مثلا، مسخ به مارماهی می شد مثلا. گفتیم مسخ کردن، مسخ الهی که بر این امتها واقع می شد، معنای مسخ این بود که در این قالب، در این قالب انسانی که این روح انسانی قرار داشت، خدای متعال وقتی مسخ میکرد، مسخ میفرمود، این قالب انسانی، این بدن، بدن که جسم هست، در عالم جسم هست، قالب هست، این حقیقت انسان نیست، جوهر انسان نیست، این مرکبه، این سواره، انسان سواره بر این بدنه، مثل یک اسب میمانه، سواره بر این بدنه، مثل اسب سواری که سواره بر اسبه. خدای متعال این قالب جسم را تبدیل میکرد مثلا به شکل، از شکل انسان به شکل یک حیوان، و اون جوهر انسانی در این قالب حیوانی قرار میگرفت، در قالب این بدنی که شبیه به حیوان بود، جوهر انسان بود. اون قومی که مسخ میشد، شخصی که مسخ میشد، جوهر انسانی بود. در این قالب شکل این قالب عوض میشد، مثلا این قالب دایره شکل بود، قالب را مربعی شکلش میکردن، قالب این شکل داشت، شکل قالب را عوض میکردن. و چون این قالب با این جوهر مناسبت نداشت، اینها در این قالب معذب میشدن. مثلا یک شخصی را داخل در یک سلول انفرادی بکنه، همینجور جوهر انسانی را در یک قالب مثلا به شکل مارماهی، به شکل میمون، به شکل یک حیوان بکنن، در این قالب، وگرنه جوهر انسانی بود. لذا اینهایی که مسخ می شدن، از بس عذاب می شدن، معذب بودن، در این قالب نامناسب، نامتناسب، 3 روز بیشتر زنده نمی ماندن و هلاک می شدن. اونهایی که مسخ می شدن در امتهای گذشته، تحقیق می فرماد همین بزرگوار علی الله مقامه، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، 3 روز بیشتر در این قالب ها دوام نمی آوردن. پس در اینجا انسان تبدیل به حیوان نمی شد، انسان همیشه انسانه، جوهر انسانی همیشه انسانه. این قالب را عوضش می کردن، در یک قالب نامناسب می نشانندش. وقتی قالب نامناسب بشه، این شخص در این قالبی که تناسب نداره معذب میشه، مثل اینکه این را در یک انفرادی حبسش بکنن، بدتر از حبس در انفرادی. در یک قالب نامناسب حبسش میکردن، بعد از 3 روز این اشخاص به هلاکت میرسیدن. این هم تحقیق راجع به موضوع مسعود. بعد وارد در عبارات بعدی شدیم، رسیدیم به اینجا. پس اختلافات در بین عوالم، این اختلافات ذاتی بوده، همیشه هست و همیشه خواهد بود، در اینجا احتیاج به ورود پیدا کردن نیست. وارد میشیم در اختلاف در بین اجزای یک عالم، مثل این عالم جسم. عالم جسم که از ابتداش تا انتهاش جسمه، اختلاف در بین اجزای یک عالم. خب اینها را قبلا تحقیق کردیم. به هر عالمی در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، در اصطلاح حکمت، به یک اطلاق، به یک اصطلاح، به هر کومه میگن دریا، به این کومه ها میگن دریا، دریای امکان. چرا میگن دریا؟ گفتیم چون از حسه های متشاکل اجزا تشکیل شده، یعنی از تکه تکه هایی که همشون شبیه به همه. همین الان نگاه کنید، در همین دریای جسم الان غوطه بریم، داریم در همین دریای جسم شنا میکنیم، حرکت میکنیم، زندگی میکنیم. این دریای جسم از چه تشکیل شده؟ از طول و عرض اونهای همشکل. یعنی نگاه کنید، این ستون از یک سری طول و عرض اونها تشکیل شده، این فضا که درش هوا هست از طول و عرض اونها تشکیل شده، بدن من و شما، این بدن جسمانی، بدن عرضی، این جسم تعلیمی از طول و عرض اونها تشکیل شده. این طول و عرض اونها را که نگاه میکنیم، اینها اجزای عالم جسمه، بهش میگیم دریا. مثل دریا که از قطره های آب، قطره های همشکل تشکیل شده، در اینجا این قطره جسم، مثلا این قطره های جسم برش فعلیت ستون نشانده شده، این قطره های جسم برش فعلیت هوا نشانده شده، این قطره های جسم که مثلا بدن من باشه درش فعلیت یک انسان نشانده شده، این قطره های جسم که بدن شما باشه درش فعلیت یک انسان نشانده شده، همینجور نگاه میکنیم به این اجزای جسم، به این حسه های جسم. میخوایم این را تحقیق بکنیم که روز اول که خدای متعال در اینها اختلاف ایجاد فرمود، اینها روز اول که با هم مختلف نبودن، همشون هم شکل بودن، روز اول که خدای متعال در اینها اختلاف ایجاد فرمود، اقتضای این اختلافات در چه هست؟ چون خدا فعلش را از روی عدل جاری میکنه، همینجور نیست فعل الهی بدون مناسبت باشه، تصادفی باشه، اتفاقی باشه، نه، تمامش حکیمانه هست. عدل یعنی هر چیزی را سر جای خودش گذاشتن. میخوایم این را تحقیق کنیم که این حسه هایی که در این آدم جسم میبینیم، اقتضای این که مثلا در این حسه الان این جوهر بنشینه، نگاه کنید الان این ستونه، این بدن منه، بدن شما هست، همین بدن من و شما، غیر از این که پیوسته در حال تبدیل و تبدله، ما یک روزی از این دنیا میریم، کلن این مرکب را کنارش میگذاریم، مرکب خاک میشه، این خاک روش کشاورزی میشه، اینجا یک گیاهی رویده میشه، گیاه را باز حیوان میخوره، حیوان را باز انسان میخوره، باز به گیاه برمیگرده، باز به خاک برمیگرده. نگاه کنید یک حسه هست، هر روز روی این حسه یک فعلیتی سوار میشه، یک جوهری سوار میشه. میخوایم اقتضای این اختلافات را بررسی کنیم و میدانیم که اقتضا در ذات خدا نیست، هیچ اقتضاعات خلقی در ذات خدا نیست، اقتضاعات همه در عالم خلقه و اقتضاعات را خدای متعال ایجاد میفرماد در این عوالم خلق و فعل الهی از روی عدل جاری میشه. میخوایم این را تحقیق کنیم، بسیار مطلب جالبی هست، در عین حالی که مطلب غامض و مشکل هست، البته برای شخصی که از عنایت حجت خدا علیه السلام دور باشه، وگرنه کسی که در محل عنایت حجت علیه السلام باشه، سعی کرده باشه موانع را، محرومیت ها را از خودش برطرف کرده باشه، فرمودن بزرگوار مطلب برای این شخص خیلی و خیلی آسانه. خب رسیدیم به این جای از مطلب، فرمودن که میخوایم این را تحقیق کنیم، فرمودن که خدای متعال اول عالمی که اینها نکته ها این فتوه ها را عرض میکنیم، بعد وارد در تحقیقات میشیم، اول عالمی که فعل الهی برش تعلق گرفت، اول عالمی که فعل الهی، فعل الهی یعنی چه؟ یعنی مشیت. اول جایی که مشیت درش تصرف کرد در کدام آدم بود؟ فتوای که تا به حال شنیدیم، اول خلقی که خدا ایجاد فرمود، اول مبدأ فیضی که خدا ایجاد فرمود، همین دیشب خواندیم فاتحه الکتاب در این ملک، در این آفرینش، سوره اولی در این کتاب آفرینش کدام آدم بود؟ آدم عقل بود. یعنی حقیقت محمد و آل محمد علیه السلام در عالم خلق، اول بدن محمد و آل محمد علیه السلام در عوالم خلقیه عالم عقل بود. پس اول تصرفی که خدای متعال فرمود در عالم عقله. فرمودن در هر تصرفی، اینجا این نکته اول، پس اول تصرف مشیت در عالم عقل بود، یعنی مشیت اول فعلش تعلق به عالم عقل گرفت. فرمودن در هر تصرفی، در هر فعل و انفعالی، نکته دوم، کلیات حکمت در همه جا یکسانه. حکمت علم عجیب غریبی هست. ما در فقه نمیتوانیم قیاس بکنیم، قیاس در فقه قیاس مع الفارقه، ما حق قیاس در فقه نداریم. مثلا نمیتوانیم بگیم در وضو چون این کار را انجام بدیم با این مسئله مواجه بشیم این را تعمیمش بدیم به غسل، چون در نماز این حکم را داریم تعمیمش بدیم این را به روزه. نه، در هر حکمی اون حکم در هر مسئله در هر موضوعی مختص به اون موضوعه. نمیشه در فقه احکام را به هم تسری داد، ما این حق را نداریم، این خلاف اجماع شیعه هست، خلاف ضرورته. ولی حکمت علم عجیب غریبی هست، حکمت کلیاتش یکسانه، اینجا اصلا قیاس بردار نیست، حکمت کلیاتش یکسانه. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، آیه قرآنه، میفرماد در نوع خلقت خدا تفاوتی وجود نداره، نوع خلقت یکسانه. اگر یک جای یک اصل کلی را در یک جای درست بفهمیم، این اصل در همه جا جاری هست، ساری هست. پس اون چیزی که درش ما قیاس داریم مطرح میشه در مسائل فقه. ما در حکمت، چرا در حکمت ما چیزی به اسم قیاس نداریم؟ در جای خودش اینها را باید گفتیم در مطابق با ضروریات بفهمیم، چون حکمت به فعل واحد الهی جاری میشه، مشیت، مشیت واحده. ما امرنا الا واحده، میفرماد امر ما واحده، در امر ما تغییر و تفاوتی نیست که محل قیاس باشه. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، این امر واحد را یک جایی که بفهمیمش، امر واحد را در همه جا میفهمیمش. خب حالا میخوایم این در اینجا اول پله‌ای که میخوایم بفهمیم مسئله تصرفه، مسئله فعل و انفعاله. فرمودن که در هر تصرفی در هر فعلی وقتی که بشکافیمش دو حیث میبینیم، چه فعل متعدی باشه چه فعل لازم باشه، هیچ فرقی نمی کنه. این چه فعل احتیاج به مفعولان به داشته باشه چه مفعولان به احتیاج نداشته باشه، فعل لازم مثل ایستادن، فعل متعدی مثل حرکت دادن، هیچ فرقی نمی کنه. در هر فعلی ما دو حیث داریم، یک حیث صدور، یک حیث وقوعه. یعنی چه؟ در هر فعلی یک القاء از فاعل داریم، فاعل داره یک القا میکنه، یک قبول از قابل داره، یعنی یک طرف داره این فعل را جاری میکنه، یک طرف داره این فعل را قبول میکنه. این جاری کردن، صادر کردن و این قبول کردن با هم متضایفن، به هم چسبیده هستن، به هم پیوسته هستن، نمیشه اینها را از هم جدا کرد. اصلا سر اختیار یعنی همین، فعل فاعل قبول قابل. نمیشه فاعل فعلش را جاری کرده باشه، قابل یک فعل دیگر را قبول کرده باشه، نه، اینها با هم متضایفن. وقتی یک خروجی داریم، یک فعلی واقع شده، یک فعل فاعل، یک القا از بالا داریم، یک قبول از پایین داریم که این جاری شده، این خروجی را میبینیم. فرمودن در اینجا اصلاح میکنیم در حکمت به حیث صدور، یعنی تصرف از بالا، میگیم حرکت، این هم یک حرکته. وقتی فاعل داره فعلش را القا میکنه به این حیث صدور میگیم حرکت. وقتی قابل این فعل را قبول میکنه به این حیث وقوع میگیم چی؟ میگیم سکون، حرکت و سکون. این حرکت و سکون متضایفن، یعنی با هم ایجاد میشن، نمیشه یکیش باشه یکیش نباشه. اینجا شیشه شکسته باشه، ببینیم اینجا یک شیشه شکسته بگیم آره آقا این شیشه را شکستن، ولی شیشه شکسته نشده. نمیشه. اگه شیشه شکسته میبینی، اینجا هم حیث صدورش اینجا صورت گرفته، هم حیث وقوعش. وقتی یک خارج یک خروجی در یک کاری میبینیم، یک فعل یک اتفاق اینجا افتاده، نمیشه بگیم یک جهت شده جهت دیگری صورت نگرفته. این میشه جبر، میشه تفویض. باید هر دو جهت صورت گرفته باشه، این اتفاق واقع شده باشه. پس یک حیث صدور داریم، یک حیث وقوع، یک حرکت، یک سکون. بعد اینجا اشاره فرمودن این حرکت و سکونی که متضایف هستن، یعنی متضایف از اضافه میاد، مضاف و مضاف الیه، یعنی این حرکت و سکونی که به هم پیوسته هستن با اون حرکت و سکونی که با هم متناقض هستن متفاوت. یک حرکت و سکون هم ما در جاهای دیگر میبینیم، در همین جایی که هستیم الان همه ساکنیم، بعد بلند میشیم شروع میکنیم به حرکت کردن، میشیم متحرک. این حرکت و سکونی که در اینجا میبینیم با هم متضایف نیست. اگر متحرک باشیم ساکن نیستیم، اگر ساکن باشیم متحرک نیستیم، با هم متناقضن. حرکت میگه اگر من بخوام بیام باید سکون بلند چه بره، سکون میگه اگر من بخوام بیام باید حرکت بلند شه و بره. این حرکت و سکونی که اینجا میبینیم اینها متناقضن. این حرکت و سکونی که درون یک فعل میبینیم با هم متضایفن. تا به اینجا یک نکته کوچک هم، یک اگرچه ظاهر کوچکی باطنش خیلی بزرگه، این را هم بیان کنیم، بعد انشاءالله ادامه مطلب را بخوانیم. در این حرکت و سکونی که متناقض هستن، این سکون میگه من آمدم، آقای حرکت برو، حرکت میگه من آمدم، سکون برو. در این حرکت و سکونی که متناقض هستن هر دوشون فعلن، هر دوشون فعل حساب میشن، هر دوی اینها فعل حساب میشن، فعل جدا. یعنی در همین سکونی که الان میبینیم مثلا این فرش ساکنه، اینجا فرش ساکنه، این سکون این فرش گفتیم هر فعلی دو حس داره. در سکون همین فرش یک حرکت داریم، این همین سکون را که بشکافیم یک حرکت داریم، یک سکون داریم. سکون درش با سکون خودش فرق میکنه. نگاه کنید، یک حرکت و سکون متناقض داریم، مثل سکون این فرش، حرکت یک پرنده، حرکت یک حشره. سکون این فرش با حرکت این فرش با هم متناقضن. اگر بخواد متحرک باشه ساکن نیست، ساکن باشه متحرک نیست. این یک حرکت و سکون. یک حرکت و سکون هم درون هر فعلی داریم، یعنی یک حیث صدور داریم، یک حیث وقوع داریم. حالا میخوایم سکون این فرش رو بررسی کنیم. این فرش ساکنه الان، یعنی اون سکون متناقض را داره. سکونش را میشکافیم، در سکون این فرش یک حرکت داریم، حرکت متضایف با یک سکون متضایف. حرکت متضایف در این فرش هست، این هست که مثلا دافعه این افلاک این فرش را تا به اینجا هلش داده، داره فشارش میده در مقابل سختی و سلبیت زمین. حالا ما میگیم یا جاذبه یا دافعه، فرق نمی کنه، در حکمت داریم صحبت می کنیم. از یک طرف از بالا این فرش را داره فشارش میده یک نیرویی، از طرف پایین هم داره این فرش را یک نیرویی در حد خودش نگهش داشته، از این پایین تر نمیگذاره بره. سلبیت زمین دیگه اجازه نمیده این فرش پایین تر بره. اگر فرش را در حد سخت نگهش داریم و رهاش کنیم رها میشه، چون هوا نمیتوانه مانعش بشه تا جایی که این زمینه. اگر زمین را بکنیم باز فرش میره پایین تر. تا این جایی که هست دافعه افلاک با این خلاصه دافعه زمین با این سلبیت زمین فرش را اینجا نگهش داشتن. پس یک حرکت به این فرش داره القا میشه و خود این فرش این حرکت را داره قبول میکنه. فرش این حرکت ها را، این دافعه ها را داره قبول میکنه. پس یک حرکت و سکون در سکون این فرش داریم. پس در هر فعلی چه حرکت ظاهری چه سکون ظاهری، ما این دو حس را داریم، این دو حرکت و سکون را داریم. این حرکت و سکون متضایف با این حرکت و سکون متناقض با هم فرق میکنه. وقتی یک عبارت را از حکیم میخوانیم باید ببینیم حکیم داره در کجا صحبت میکنه، از قرینه عبارت بفهمیم. الان صحبت ما در حرکت و سکون متضایفه، پس الان هم که همین فرش اینجا ساکنه، این را مشیت اینجا نگهش داشته، به حفظ مشیت اینجا ساکنه، مشیت داره این را نگهش می‌داره، داره این را در اینجا ظاهرش می‌کنه. این فرش هم داره فعل مشیت را قبول می‌کنه. تصرف مشیت میشه حرکت متضایفی در این، قبول این فرش تصرف مشیت را میشه سکون متضایفی در این. تا به اینجا مطلب، حالا می‌خوام که انشاءالله ادامه مطلب را تحقیق کنیم. پس هر اثری که صادر شد حیث صدورش متحرک است و حیث وقوعش ساکن است. اما حالا آیا حیث صدور حرکت با حیث وقوعش دوتاست؟ کسی که ضعیف باشد و شعورش کم باشد خیال میکند دوتاست. میگوید سنگ را نمیبینی، وقتی انداختی در حواس حرکت میکند، وقتی افتاد دیگر حرکت نمیکند. شما انشاءالله دقت کنید ببینید وقتی سنگ گذارده شد، نگاه کنید دارن اینجا اون حرکت و سکون متناقض را با متضایف جدا میکنند. میفرماد بعضیا با هم اینها را قاطی میکنند، مخلوط میکنند، اینها اشتباه میکنند، باید هر چیز را در جای خودش گذاشت. میفرما شما انشاءالله دقت کنید ببینید وقتی سنگ گذارده شد، سنگ یه جا گذارده میشه، میگذاریمش یه جایی، وقتی سنگ گذارده شد شما میگذارید او را و تا حرکت نکند گذارده نمیشود. وقتی گذارده شد گذارده میشود، میگذاریمش او گذارده میشه. یک حرکت و سکون متضایف درون این سکون این سنگ داریم. پس گذارده شدن این سنگ با گذاردن شما مسابقن. به این یک القای میکنیم این سنگ، سنگ این القا ما را قبول میکنه. یک حیث صدور، یک حیث وقوع، یک حرکت از ما، یک سکون از سنگ، غیر از اون سکون ظاهری و حرکت ظاهری. یعنی این سنگ که گذارده شده، یک گذارده شدن از ما هست، یک گذاردن از ما هست، یک گذارده شدن از سنگ هست. پس گذارده شدن این سنگ با گذاردن شما مسابقند. مسابق، دو تا اصطلاح را انشاءالله حفظ کنیم، یادش بگیریم. اگر هم یاد بگیریم یادمون بره اشکال نداره، از حفظمون بره، چون بلد هستیم. یک اصطلاح متضایفه، یک اصطلاح مسابقه. مساوق، متضایف یعنی دو چیزی که به هم بسته باشن، نمیشه یکی باشه یکی نباشه. مثل پدر و فرزندی، میشه شخصی فرزند نداشته باشه پدر باشه؟ نمیشه. پدر و فرزندی متضایفن، به هم بسته هستن. مثل همین حرکت و سکونی که اینجا میخوانی، متضایفن، به هم بسته هستن. زن و شوهری متضایفن، به هم بسته هستن. خیلی نسبت ها داریم متضایفن. یک بار میگیم مساوقن، مساوق با سین و قاف. مساوق یعنی چه؟ یعنی با هم همزمان هستن. نمیشه یکیش جلوتر باشه یکی بعدتر باشه. همین پدر و فرزندی که با هم متضایفن با هم مساوق هم هستن. میشه یک شخصی پدر باشه سال بعد فرزنددار بشه، فرزندش دنیا آمده باشه، یعنی الان فرزند نداره، پدر باشه، بگیم سال بعد که فرزندش دنیا بیاد هم پدر هست؟ نه، هر وقت که فرزندش آمد پدر هست، اگر فرزندش نیامده پدر نیست. با هم مسابقن. نمیشه پدر بودن قبل از فرزند بودن باشه، یا فرزند بودن قبل از پدر بودن باشه، باید با هم همزمان باشن. میگیم مسابق. مسابق بودن یعنی همزمان بودن، متضایف بودن یعنی به هم بسته بودن. اینجا بزرگوار میفرماد که پس گذارده شدن این سنگ با گذاردن شما مسابقند. هیچ او پیش نیست، این پشت سر او، یکی قبلتر نیست یکی بعدتر، هیچ او پیش نیست این پشت سر او، چرا که علت از معلول تخلف نمی کند. و دعاهای مستجاب همین جور هست، علت اگر علت است معلول همراه اوست. دیگر هر جایی هم علت را علت اسمی گذاری، چیزی را معلول آن اسمی گذاری، میبینی این از او تخلف میکند، بدان آن علت نبوده، این هم معلول نبوده. اون را انشاءالله باز در جای خودش میرسیم. میفرماد اگر خواستی تشخیص بدی علت واقعی را از علت ظاهری، علت واقعی اون چیزی هست، اون حیثی هست، اون تعریفی هست که هیچ وقت از معلول خودش تخلف نمی کنه. اگر دیدی علت هست معلول نیست، بدون که این علت اون معلول نیست، علت و معلول با هم مسابقه. این را جای خودش تحقیق می کنی، فقط همینقدر الان این را به گوشمون آشنا باش. پس علت و معلول با هم مسابقه. پس سنگ را وقتی شما می گذارید، او را شما که میگذارید، او را حرکت میدهید و میگذارید. پس سنگ را ما یک چیزی برش القا میکنیم، یک تصرفی، یک فعلیتی برش القا میکنیم، سنگ این فعلیت ما را قبول میکنه. ما حرکتش میدیم، حرکت میکنه. نگهش میداریم، نگه داشته میشه. یک فعلی القا میکنیم، او فعل ما را قبول میکنه. چه حرکت این سنگ، چه سکون این سنگ، در هر دو یک حرکت و سکون متضایفی داره. این مطلب الحمدلله اینجا خوب باید دیگه جا افتاده باشه. خب ادامه مطلب. او را میگذارید، او را شما که میگذارید، او را حرکت میدهید. پس سنگ را وقتی شما میگذارید، او را شما که پس سنگ را وقتی شما میگذارید، او را شما که میگذارید، او را حرکت میدهید و میگذارید، باز مقصودم نه حرکت ظاهری است. میفرماد آقا این حرکت و سکون متضایف را با اون حرکت و سکون متناقض ظاهری با هم اشتباه نگیرید که توضیحش را دادیم. باز مقصودم نه حرکت ظاهری است، همان گذاردن شما حرکت است، القا این فعل، این تصرف اسمش میشه حرکت، همان گذاردن شما حرکت است، گذارده شدن او، سکون او را هم بخواهی تعبیر بیاری که حرکت است، راست است، حرکت انفعالی است. گذارده شدن او، سکون او را هم بخواهی تعبیر بیاری که حرکت است، راست است، حرکت انفعالی است. پس این سنگ را میگذاریم، سنگ گذارده میشه. اینجا یک حرکت و سکون متضایف داریم، یک فعل و انفعال داریم. فعل و انفعال، این شد تعریفش. تعریفش هم الحمدلله الان آسان شد. درست دقت کنید که خیلی کارها دست این حرکت و سکون است و حکما خیلی غافلند. حرکت با سکون متضایفان هستند. یعنی چی الان متضایف؟ یعنی به هم بسته هستند. این حرکت و سکونی که تحقیق میکنیم، در همه جا حرکت بی سکون تعقل نمیشود کرد و سکون بی حرکت تصور نمیشود کرد. فکر کنید ببینید، شما اگر ایستاده اید، ایستادن پیدا شد، ایستادن شما حرکت شماست. وقتی این ایستاده پیدا شد، این سکونی است که برای آن اثر شما پیدا شده. ما می ایستیم، ایستادن ساخته میشه. پس یک ایستادن از طرف ما هست حرکت، یک ساخته شدن این ایستاده هست سکون. این هر چه نگاه میکنیم، هر فعلی را میشکافیم، این دو ایستاده درش داریم. وقتی این ایستاده پیدا شد، این سکونی است که برای آن اثر شما پیدا شده و مسئله اینجا لطیفتر می شود از آن گذاشتن و گذاشته شدن. می فرماد اونجا فعل متعدی بود، اینجا فعل لازمه. در هر دو این مطلب را داریم. پس اثر حین وقوعش واقع که شد ساکن است. حین وقوع میشه چی؟ ساکن. پس صدور که هست متحرک است یقیناً. ببین صدورش با وقوعش، صدور یعنی از طرف فاعل القا کردن، وقوع یعنی از طرف قابل قبول کردن. بین صدورش با وقوعش عرض می کنم که دو حالت نیست، دو وقت نیست، دو عالم نیست، و این را خوب مسجلش کنید در ذهنتان که به کار می آید. چرا اینجا فرمودن دو عالم نیست؟ این را الان یک اشاره کنیم، یک توضیح بدیم، باز ادامه مطلب. نگاه کنید، یک سکون و حرکت داریم، گفتیم متضایفن، مثل همین در این عالم جسم. این جسم را ساکنش کردیم، درش یک حرکت و سکون متضایف داریم. ساکنش کردیم، ساکن شده، حرکتش دادیم، متحرک شده. این حرکت و سکون متضایف در یک عالم هستند، در یک وقت و در یک عالم. حرکت و سکون متضایف، یک حرکت و سکون هم داریم، گفتیم متناقضه. سنگ حرکت میکنه، سنگ ساکنه. این حرکت و سکونی که متناقضه، این در عالم جسم حقیقتش نیست. این از عالم مثال اینجا میاد، مثل گرما و سرما. حرکت و سکون، گرما و سرما، رطوبت و یبوست، جمادیت و نباتیت، حیوانیت، انسانیت، این فعلیت هایی که در عالم جسم میاد، اینها مال عالم جسم نیست، از یک عالم دیگر اینها را اینجا میارندش. مثل انسان که از جوهر انسان میارن، از عالم انسانی میارن، حیوان از عالم حیوانی میارن. این حرکت و سکون، این گرما و سرما را هم از یک عالم دیگر میارن، بهش میگیم عالم حرقلیا. از اون عالم اینجا میارن، به اینجا تعلقش میدن. جسم، ذاتیت جسم چیه؟ فقط همین طول و عرض عمقه و مکان و زمانه. این هست جسمیت جسم. گرما و سرما، حرکت و سکون جزء جسمیت جسم نیست. ما جسم را متحرکش میکنیم، جسمه. حرکت را میگیریم، ساکنش میکنیم، جسمه. این حرکت و سکون از عالم دیگر اینجا آورده میشه، حرکت و سکون متناقض. ولی اون حرکت و سکونی که در یک جسم، در یک فعل میبینیم که متضایفن، اینها گفتیم که در کجا هست؟ در اونجایی که در یک عالم هست، در دو عالم مختلف اینها واقع نیست. اینو قبلا تحقیق کرده بودیم، ممکن است مطالب یک مقدار با هم اینجا به حسب ظاهر اختلاط پیدا بکنه، اگرچه ممکن است که یک مقدار مثلا ذهن ما را خسته بکنه یا مثلا ذهن ما را متفرق بکنه. انشاءالله از امام علیه السلام توفیق طلب میکنیم. مطالب هر کدام سر جای خودش ثابت شده هست. پس نگاه کنید، یک حرکت و سکون متضایف داشتیم، اینا در یک عالم، در همین جسم هست. یک حرکت و سکون متناقض داشتیم، این را از عالم دیگر می آرندش به اینجا تعلقش می دن. این مطلب بعد، بعد مطلب بعد. پس عرض می کنم، اثر ربطی به خودش دارد و حیث نیتی دارد و ربطی به مؤثرش دارد. جهت من ربی دارد، جهت من نفسی دارد. جهت من نفس او بی تأثیری است، احتیاج است، ظلمت است. جهت من ربش جهتی است که تأثیر دارد، جهت قناس، جهت نور است. جهت نیت همان سکون است که فرمایش میکنند. پس هر حرکت با هر سکون، و شما هر دو را به یک چشم ببینید، به یک علم بیابید، هر چیزی که پیدا شد در ملک خدا او را احداث کرده، پس حرکتی کرده، یا بگو حرکتی ایجاد کرده، و هر چیزی که پیدا شد پیدا شده. پس هر حرکتی سکونی لازمش افتاده و هر سکونی حرکت لازمش افتاده. اگر خدا چیزی خلق نکند، چیزی نخواهد بود و چیزی در ملک او ساکن نخواهد شد. پس حرکت خدا با سکون خلق همراه همان همه جا. خب میخواییم به نتیجه گیری برسیم، دو همینجا را میخوانیم، باز ادامه بعد در مجلس بعد باش. میفرماد در این حرکت و سکون متضایف، سکون در اینجا جهت انیت هست، جهت احتیاج، جهت فقدان، اصطلاحات بزرگوار جهت ظلمت، جهت خودی، حرکت جهت نورانیت است، من حیث ربه جهت القا، جهت فعل فاعل، جهت فعلیت، جهت قنا، جهت واجد بودن. خدای متعال میخوایم به این نتیجه برسیم، این ستون را به مشیتش خلق فرموده، خلق، خلق کردن. در این خلق کردن، در این تصرف کردن دو جهت داریم. یک جا در یک حیث خدا داره این ستون را واجدش میکنه، این صفات را، این ویژگی ها را، این خلقت را بهش عطا میکنه، در یک حیث این ستون داره این ویژگی ها را قبول میکنه. یک خلق کردن از خدا داریم، یک خلق شدن در این ستون داریم، ستون داره خلق میشه، یک حرکت داریم، یک سکون داریم. این ستون حیث نیتش، اگر مطلب را بفهمیم، توحید را با چشم میبینیم. این ستون حیث نیتش احتیاج، فقره. تیشه برداریم بزنیم به جان این ستون، بیافتیم تکه تکه میشه، برداریم در اسید حلش بکنیم، اصلا یک شکل دیگر میشه، حسیش را از دست میده. این از خودش هیچ نداره. هر شیعی در جهت نیتش فقدان محض، احتیاج محض، نیست محض، هیچ نداره. یک جهت دیگر داریم در این میبینیم، این را داره نگهش میداره، داره بهش حسی میبخشه، آن به آن داره حفظش میکنه این خلقتش را. جهت حرکت، جهت مشیت. یک جهت داریم در این، جهت نورانیت، من حیث ربه، داره نگهش میداره، حفظش میکنه. یک جهت در این میبینیم، جهت فقره، داره التماس میکنه تصرفت را از من بر ندار، حفظت را از من بر ندار، من هیچم، من فاقدم، من محتاجم. پس در هر شیعی این دو جهت را داریم، در هر تصرفی، در هر خلقتی. حالا میخوایم این مطالبی که الان انشاءالله تعلیم گرفتیم ببریم در آدم عقل، در اونجا جاری کنیم، یکی یک اینها رو تحقیق بکنیم، از آدم عقل همینجور جاری بکنیم مطلب را، تا برسیم به آدم جسم. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را به توفیق امام زمان صلوات الله علیه در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.